پیک نیمروزی.
ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شنونده اخبار پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی، خدا وقت میگم بهتون. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. ساعت 14:29 است. پیک نیمروزی پنج شنبه 20 آذر رو تقدیم حضور شما همراهان عزیز و ارجمند میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره کیفیت آموزش مجازی که گفته میشه کتاب های درسی برای آموزش حضوری تدوین شدند و کتاب های درسی موجود برای آموزش مجازی مناسب نیستند. در ادامه هم گزارشی خواهیم داشت از ممنوعیت تردد شبانه و پیشنهاداتی که برای ادامه دار شدن این ممنوعیت ها داده شده. لطفاً با ما همراه باشید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
پیک نیمروزی را گوش کنید.
باز هم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حقیقی تصاویری از دانش آموزانی از مناطق مختلف کشور پخش میشه که برای اتصال به شبکه شاد مجبور به صعود از برخی ارتفاعات و یا سفر به مناطقی دورتر از محل سکونت خود هستند. اما کیفیت فیزیکی شبکه شاد و قطع و وصل شدن اون به کنار، برخی والدین درباره کیفیت آموزش در این شبکه هم گلایه میکنند. از آن سو کارشناسان آموزشی میگویند که وزارت آموزش و پرورش وقتی میخواست آموزش را به روش مجازی برگزار کند، باید محتوای دروس مطابق این نوع آموزش تدوین میشد، نه اینکه آموزش بر اساس کتابهای درسی باشد که برای آموزش حضوری تدوین شده. گزارشی از همکارم بالندیان بشنوید.
وقتی دهه 60 رو با سریال اسکیپی و تماشای آموزش از راه دور نوجوان سریال سپری می کردیم، هیچ وقت گمان نمی بردیم که این آینده نچندان بعید کودکان خود ماست که باید پشت یک سیستم و به واسطه یک شبکه مجازی در کلاس درس حضور داشته باشن. البته اگه شانس داشته باشن و بتونن مثل قهرمان نوجوان این سریال محتوای درسی رو کامل دریافت کنن.
حاضرین بچه‌ها؟ حالا سوال در مورد درس جغرافیا. سوال اول،
دانش آموزایی که مجبورن هر روز با خواهش و التماس تلفن همراه پدراشون رو قرض بگیرن و یا پای پیاده راهی مناطقی بشن تا سرویس دهی اینترنت مشکلی نداشته باشه، تا شاید بتونن درس هایی رو که معلماشون فرستاده پیگیری کنن.
برنامه شاد و خیلی سرعت پایینه. تو برنامه شاد خیلی وقتشون میگیره، دانش آموزا هم تعدادشون بالان.
خیلی از بچه‌ها 2 تا یا 3 تا دانش آموزن که همه دقیقاً رو یک ساعت یکسان افتاده کلاس‌های درسیشون. مثلا 2 تا بچه باید بشنن با هم دیگه همزمان از یه گوشی استفاده بکنن. دانش آموزای من یه سری زیاد چند ساعت 10 و 12 شب به بعد اصلا به دستشون گوشی میرسه و ساعت 8 صبح هم گرفته میشه ازشون.
اگرچه تعامل پایین با دانش آموزا و ارزشیابی درست تو این شبکه از دغدغه همیشگی معلم ها بوده.
تقریبا خیلی کم میشه پرسش و پاسخی از بچه ها انجام داد، یعنی بازخوردی گرفت که متوجه بشیم بچه ها چقدر متوجه شدن چقدر نشدن. خیلی وقت تکلیف با بچه ها میگن ما فرستادیم دست من که معلمشونم نرسیده، یعنی تعامله که نیتی چیزی وجود نداره. عملا یه مقدار زیادی هم من متوجه شدم گریه و ناراحتی تو خونه ها هرگاهی و یه سال اصلا چی آموزش میبینند.
ساعت حضور دانش آموزا در کلاس بسیار کوتاهه، حتی اگه قطع و وصلی شبکه و کیفیت پایین تصویر رو نادیده بگیریم، و این مشکلات در مدارس دولتی و مناطق محروم بیشتر خودنمایی میکنه. آقای فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات.
در خصوص محتوا که اشاره کردید، خب به ما قول داده بود وزارت آموزش و پرورش که محتوا رو گفتن ما تولید کردیم که همه معلمان با محتوای واحد بتونن کلاس‌ها رو شروع بکنن. این مال کی بوده؟ مال تقریبا مرداد ما بوده که ما وزیر رو آوردیم و تو کمیسیون صحبت کردیم. بنابراین اینها باید محتوای واحدی برای همه طراحی میکردن.
به گفته این کارشناس آموزشی، محتوای مناسب آموزش مجازی باید توسط تیم حرفه‌ای تولید بشه.
تهیه محتوای دیجیتال کار ساده ای نیست، کار سختی هست، نیاز به دانش داره، نیاز به مهارت داره و باید به صورت گروهی و سازمان یافته انجام بشه. اما میبینیم که این اتفاق هم نیفتاده و اینجا هم ضعف گروه های آموزشی مشهود هست که گروه های آموزشی باید این مسئولیت رو بر عهده میگرفتن که محتوای دیجیتال رو تهیه بکنن و هم یک باری از دوش معلم ها برداشته بشه، چون معلم ها در این شرایط اگر بخوان هم محتوا تهیه بکنن و محتوای استانداردی باشه و هم تکالیف و فعالیت‌ها رو چک بکنن هم ارزشیابی انجام بدن به شدت زمان بره.
شاد حدود 2/3 دانش آموزا رو پوشش داده و از 12 میلیون دانش آموز حدود 2 میلیون در شاد حضور صوری دارن و حدود 10 میلیون کاربر فعالن. آقای الحسینی مسئول شاد از عملکرد این پلتفرم راضی هستن و علت بعضی از نارضایتی ها رو این میدونن که قرار نیست شاد جایگزین کل آموزش پرورش بشه، ولی چنین انتظاری به وجود اومده.
طبیعی است که به صورت سنتی دیگه دانش آموز و معلم باید انتظارات خودشون رو با این استاندارد و با این شرایط تنظیم کنن. استاندارد کلاس‌های مجازی بیش از 35 دقیقه و 30 دقیقه نیست. باید تعاملات آموزشی در این فضا معنادار بشه. بقیه کارها رو باید دانش آموز و معلم مثل تمرین‌ها، تکالیف اینها در بیرون از فضای کلاس انجام بشه تا اون ساعت آموزش و اثر یادگیری و ماندگاری آموزش واقعا به وجود بیاد. در غیر این صورت بله، اگر محدود به همون کلاس ها باشه حتما نقص وجود داره.
دانش آموزای نگران و آشفته از تفهیم دروس و معلمای درمانده از تدریس میتونه تنها تصویر آموزش مجازی نباشه. آقای برکم،
قرار بود زیرساختی فراهم بشه، یکی از قابلیت هاش میتونه فراهم رسان بشه، اما اینکه قرار باشه در قالب پیام رسان ما بخوایم آموزش مجازی رو دنبال بکنیم و محدود بکنیم به استفاده از اون و این اختیار رو ندیم به معلم که بتونه با توجه به درسی که داره، با توجه به محدوده سنی که داره تدریس میکنه، با توجه به منطقه، با توجه به شرایط مختلف پلتفرم خودش رو انتخاب بکنه، ابزار خودش رو انتخاب بکنه. این هم یک تصمیم نسنجیده ای هستش که قطعا نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت که تاثیر منفی هم میگذاره.
و هستند معلم های جوان و پر انگیزه ای مثل خانم طیبا که معتقدند در صورت اجرای درست این بستر میتونه آبستن تغییرات بزرگ و سازنده ای در تار و پود کهنه نظام آموزشی ما باشه.
جور تغییر خیلی زیادی نسبت به قبل که معلم در کلاس میبست و هیچ حتی معاون آموزشی هم راه نمیداد سر کلاسش اطلاع داشته باشه از جریانات کلاس، میگم یه تغییر خیلی زیادی ایجاد شده، ولی خب خوبه، این بعدا جواب میده. آموزش آنلاین ترسناک نیست، یه تغییره، تغییر خیلی بزرگ.
اگرچه در ماه‌های گذشته با شاد معمای حل نشدنی این نرم افزار پرحاشیه و چرایی عدم استفاده از رادیو و تلویزیون به عنوان ابزاری پر مخاطب فراگیر و در دسترس همیشه بی‌پاسخ مونده، ولی همچنان معلم‌ها و خانواده‌های گرفتار تهیه گوشی هوشمند، بسته اینترنت و آنتن‌دهی نگران کیفیت آموزشی هستند که بهای سنگینی بابتش پرداخت می‌کنند.
خب شما شنوندگان عزیز، به ویژه اولیا و دانش آموزان گرامی، برای ما بنویسید آیا شیوه تدوینی که در کتاب‌های درسی اعمال شده با آموزش مجازی همخوانی داره یا خیر؟ در این صورت شما میتونید برای ما بگید که چه مشکلاتی براتون به وجود آمده و از تجربیاتتون برای ما بگید. شماره پیامک ما 30610 است. در این مورد من هم حتما تجربه خودم رو به این سامانه پیامک میکنم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
نزدیک به 3 هفته است که در برخی از شهرها و شهرستانها با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح اجرا میشه. با نتایج خوبی که اجرای این طرح در کاهش ابتلا به ویروس کرونا داره، پیشبینی میشه این نوع محدودیت‌ها ادامه پیدا کنه. برخی کارشناسان با توجه به ضرورت‌های اورژانسی که برای برخی افراد پیش آمده، پیشنهاد دادند که میشه فرصتی برای ترددهای ضروری برای افراد در این طرح در نظر گرفت. همکارم حسن علی مردانی گزارشی در این باره تهیه کرده، با هم بشنویم.
نزدیک به 3 هفته است که وقتی عقربه‌های ساعت به 9 شب میرسه، یک دفعه ترافیک خیابون‌های کلان شهر و شهرهایی که مشمول طرح ممنوعیت تردد شبانه میشن، خالی از خودروها میشه و فقط خودروهای عمومی و مجاز میتونن از این خیابون‌های خلوت استفاده کنن. البته در این بین خودروهایی هم پیدا میشن که پلاک‌های خودشون رو به هر طریقی پوشوندن یا شماره‌های اون رو مخدوش کردن.
خصوصاً بپوشونم به خاطر دوربین. چون مریض تو ماشینم بود، این احتمال میدادم اگر افسرون بگیره من، خب وقتی مریض رو ببینه با من همکاری کنه و مشکلی برام ایجاد نشه.
سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی رانندگی، میگه این کار فقط تخلف از قوانین راهنمایی رانندگی نیست که با یک جریمه قابل حل باشه. مخدوش کردن پلاک نوعی جرم تلقی میشه.
کسی که دست میبره در پلاک وسیله نقلیه مرتکب جرم میشه و بر اساس قانون مجازات اسلامی در ماده 720 بخش تعزیرات این گونه افراد وسیلهشون توقیف میشه و معرفی میشن به مراجع قضایی و در اونجا زندانهای 6 ماه تا 1 سال. افرادی هم که حضوری نه، از به طریق دوربین رصد شده باشن، باز اینا قابل شناسایی هستن که احضار میشن. به هر حال پلاک وسیله نقلیه شناسنامه وسیله است و کسی که دست به پلاک میبره، عرض کردم، تخلف نیست، مرتکب جرم شده که حتما باید معرفی بشه مراجع قضایی.
یعنی پلاک مخدوش ها باید منتظر عواقب سنگینی باشن. اما با ادامه دار شدن ممنوعیت تردد شبانه در تعدادی از شهرها، برخی مردم که ضرورت و شرایط اورژانسی اونها رو بیرون از خونه میاره، هیچ فرصتی برای تردد ندارن و در شرایط ضروری تن به جریمه چند صد هزار تومانی میدن.
وضعیت کرونا به این صورت شده، من کلا ماشینی که اصلا حرکت نمیدم. یه بحث اتفاق شنبه مشکلی پیش اومد که من مجبور شدم برم بیمارستان، ماشین رو حرکت دادم که روی دوربینا پلیس گرفته و مبلغش رو بابت جریمه لحاظ شده ماشین جریمه کردم.
البته اینکه برخلاف قانون پلاک مخدوش بشه و یا ممنوعیت تردد شبانه نقض بشه، موضوعیه که با توجه به اجرای هرچه بهتر دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توجیه پذیر نیست. اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به امکان پایش ترددها، میشه فرصتی به وجود آورد تا شرایط اضطراری که امکان داره برای هر کسی پیش بیاد مشکل ساز نشه. آقای دکتر غنیلو، پژوهشگر مسائل اجتماعی:
چون مشخص نیست که این طرح ممنوعیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح فردا فعلا تا کی قابل تمدیده، طبعا باید تو مدیریت حوزه شهری، حالا جاده ها رو استثناء کنیم، مسافرت ها رو که البته میتونه اون رو هم در بر بگیره، یک بازنگری بشه. طبعا انسان براش مسائل اورژانسی پیش میاد، که هم به خاطر گرفتاری هاش دچار فراموشی میشه، ساعتاش رو نمیتونه تنظیم کنه، که هم ضرورت های اجتماعی خانوادگی پیش میاد و به خاطر این مسائل و سیستمی شدن هوشمند شدن امور، ما به راحتی میتونیم ببینیم که این تردد یک بار بوده، دو بار بوده، سه بار بوده، اصطلاحا میگن تکرار داشته یا نداشته. اگر ترددی تکرار نداشته، میتوان اون رو اصطلاحا حالا در همین روزها هم نمیگم، بعد از پایان شدن تر از خلافی ها و جرائم حذف کرد. به این صورت که پیشنهاد میشه ستاد فرماندهی کرونا و راهبر ناجا خودشون با توجه به وضعیت فشار اقتصادی که الان در اجتماع وجود داره، خودشون پیش قدم بشن، بگن اگر یک مورد غیر قابل تکرار بوده و دوباره انجام نشده، این یک مورد رو ما میذاریم رو حساب همون مسائل اورژانسی و فراموشی و ضرورتی، اینها رو به صورت سیستمی پاک میکنیم ولی سوابق رو نگرمیم.
با توجه به الکترونیکی شدن نظارت بر تعددها و زیرساختهایی که در سامانه های شهرداری و پلیس راهور برای تشخیص تخلفات از تعداد ورود به محدوده‌های آلودگی هوا تا تشخیص معاینه فنی خودروها به وجود اومده، دور از ذهن نیست که بشه با پایش ترددها کسانی رو که ضرورت یک بار اونها رو در ساعت ممنوعیت تردد به خیابون‌ها آورده، از برخی افرادی که سعی دارن محدودیت‌ها رو زیر پا بگذارن تفکیک کرد و حتی با دادن این فرصت میشه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها رو برای مقابله با کرونا راحت‌تر ادامه داد.
خب این محدودیت‌ها برای مهار از بین بردن ویروس منحوس کرونا است. البته یکی از راه‌هاست، فراموش نکنید که راه‌های دیگری هم وجود داره که مهم‌تره: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها. سامانه پیامکی ما 3610 است. با ما در ارتباط باشید. پایان هفته خوبی داشته باشید. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. انشالله که ساعات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق و لحظات بسیار پربرکتی هم در انتظارتون باشه. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، انشالله از این لحظه تا ساعت 22 در نوبت کاری دوم امروز پنج شنبه 20 مازر 1399، 24 ربیع‌الثانی 1442 در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم. در این نوبت برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که ازتون دعوت می‌کنیم بشنوید، انشالله که مورد استفادهتون قرار بگیره و ما رو هم در جریان نظرات ارزشمند خودتون قرار بدید. 025-329-1551 و 025-329-1552 شماره‌های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی شبکه رادیوی معارف. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه دین و دانش رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 15:30 میتونید شنونده برنامه زلال تاریخ باشید. در این برنامه حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام رو از نگاه شیعه بررسی می‌کنند. ساعت 16 برنامه پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 میتونید شنونده برنامه از آنگاهی عصرگاهی برنگ خدا باشید. در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:16 خواهیم رفت. زمزم احکام رو ساعت 18:20 تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی برای شما عزیزان آماده پخش شده. ساعت 18:40 روایت کتاب تقدیمتون میشه که اختصاص داره به روایت بخش دیگه ای از کتاب چای خوشعطر پیرمرد. ساعت 18:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون خواهیم کرد در قالب برنامه کلام امام، و ساعت 19 هم در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهیم گرفت. برنامه های ما ادامه خواهد داشت تا ساعت 22 انشاءالله. در یک فرصت دیگه فهرست و عنوان این برنامه ها رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. اما همطور که عرض کردم، برنامه بعدی که میخواییم تقدیمتون بکنیم دین و دانش عنوانش هست که به آموزش فرادرس دانشجویان اختصاص داره. میخوام از این فرصت استفاده بکنم و اسامی برندگان هفته سوم و چهارم این مسابقه رو خدمتتون اعلام بکنم که برندگان هفته سوم منتهی به 29/8/1399 سرکار خانم نفیسه پازشگر هستند، 0937-6102 شماره ایشونه و آقای سید شریف موسوی خورشیدی با شماره 0911-2935. تکرار میکنم، خانم نفیسه پازشگر و سید شریف موسوی خورشیدی برندگان هفته سوم منتهی به 29/8/1399. اما برندگان هفته چهارم منتهی به 6/9/99 خانم ملیحه چراغی با شماره 0912-0644 و سرکار خانم بهنوش محمدی از عراق با شماره 0991-99-12. تکرار میکنم، برندگان هفته چهارم منتهی به 6/9/99 خانم ملیحه چراغی و خانم بهنوش محمدی از عراق هستند. انشالله که جوایز مبارکتون باشه و این نکته رو هم به اطلاعتون برسونم که در پایان برنامه دین و دانش بر اساس محتوایی که در این برنامه ارائه میشه سوالاتی پرسیده میشه و شما عزیزان میتونید با پاسخ دادن بدون در این مسابقه شرکت بکنید و انشالله از برندگانش هم باشید. دعوت میکنم شنونده برنامه دین و دانش باشید که به مدت 38 دقیقه تقدیمتون میشه.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبیست که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. گوشه ای از این کار بزرگ رو هم رادیو معارف به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها با محوریت آموزه ها و اندیشه های دینی و معارفی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. دعوت میکنم با دین و دانش امروز همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان شنونده برنامه دین و دانش هستید از رادیو معارف. در این برنامه قصد داریم سخنان آقای دکتر جواد اسحاقیان رو با موضوع شاخصه ها و معیارهای جوان از دیدگاه قرآن برای شما عزیزان پخش کنیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر اسحاقیان در بخش اول سخنان خودشون به اصل پویش و تحرک علمی اجتماعی جوانان میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم عزیز و بزرگوار، مخاطبان فهیم و اندیشمند رادیو معارف، خصوصا جوانان و دانشجویان عزیزی که دلبسته و شیفته مباحث قرآنی و معرفتی هستند. بحث کلی که انشاءالله در چند قسمت خدمت شما عرضه می دارم، برخی از شاخصه ها و معیارهای رفتاری یک جوان و یک دانشجوی قرآنی هست. در قسمت اول یکی از شاخصه های مهم جنبش و تحرک علمی اجتماعی در جوانان که شاید با این نگاه کمتر توجه شده، این حرکت و پویایی از نظر علمی و اجتماعی برای جوانان یک امر خیلی مهم شمرده میشه. به عنوان مقدمه خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم که خب تحقیقات علمی نشون داده که سن جوانی آغاز میشه و تا حدود 35 سال اوج دریافت‌های عقلی و معرفتی قرار داره و از حدود 45 سال به بعد کم کم نزول پیدا میکنه. این بخشی از تحقیقاتی است که یورونیوز به نقل از نشریه آکادمی ملی علوم یکی از کشورهای غربی در 21/10/2020 نقل کرده. بنابراین سنی که در محدوده سنین دانشجویی است و جوانی است یک محدوده سنی بسیار مهمه، از این نظر که انسان در این شرایط سنی میتونه از نظر ذهنی و شناخت درست عمل کنه و یک سر و گردن بالاتر و جلوتر از سنین دیگر انسان در اون رفتار کنه. خب درک و شناخت صحیح از فضای خود و فضای اجتماعی باعث میشه عمل کرده اون شخص صحیح تر باشه، خصوصا در مورد جوانان. به طور مشخص استناد کنیم به یکی از آیات مبارکه قرآن کریم، آیه 13 سوره مبارکه کهف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إنهم فتية آمنوا بربهم. إنها یک جوان مردانی بودن که به پروردگارشون ایمان آوردن و نتیجه این شد که زدناهم هدا، ما هدایت اونها رو افزودیم. تصور کنید اگر اصحاب کهف غرق افکار عمومی زمان خودشون میشدن که بت‌پرستی و خرافات و مسائل انحرافی در اون رایج بود، آیا هیچ موقع به این فکر میافتادن که راه حق ممکنه متفاوت با راه رایج باشه؟ آیا هیچ وقت در ذهنشون میومد که شاید حقیقت چیز دیگری غیر از این باشه؟ و بعد که به این حقیقت رسیدن، آیا به دنبال راه حلی برای تغییر در این مسائل و موضوعات بودن و حرکت میکردن یا نه؟ بدون اون شناخت صحیح و بدون اقدام به موقع این اتفاق هرگز واقع نمیشد. خب ولی شما میبینید اصحاب کهف فضای افکار عمومی باطل رو میشکنه، به درک صحیح از ماجرا میرسه و بعد راه صحیح رو پیدا میکنه که در اون زمان پناه بردن به یک پناهگاهی به نام کهف بود. البته اینو مستحضر هستید که در دوران ما، یعنی دوران اسلامی و این دین خاتمیت که وجود داره، به اصطلاح به جای اون انزوا و شرایط خاصی که اصحاب کهف وظیفه‌شون بود، اینجا الکهف الحسین یعنی پناهگاه محکم اهل بیت که کاملا حضور اجتماعی رو میطلبه جایگزین اون موضوع میشه. خب نمونه های دیگر رو عرض کنم برای این درک صحیح از شناخت موقعیت های اجتماعی و ورود به موقع. ما نمونه‌های قرآنی دیگه داریم، مثلا برخی از افراد از دنیا رفتن در دوره زمانی قبل از ظهور، ولی چون شرایط حضور در اون حکومت عدل جهانی رو دارن، این لیاقت و شایستگی در اونها وجود داره که باز زنده شوند و رجعت کنن، اصطلاحاً که میگن اصطلاح رجعت رو به کار میبرن. یکی از اینا یک خانمی است، آرایشگر دختر فرعون بوده. خوب توجه بفرمایید، کسی که در دربار فرعون و اون ادعاهای انا ربکم الاعلا و من پروردگار بالاتر شما هستم، با اون شرایط و اون اختناق شدید، کسی که یک اون به اصطلاح امروزی شهروند درجه 2 و 3 یا بیشتر محسوب میشه، چقدر باید درک و هوش شناختی و هوش اجتماعیش به عنوان انسان مؤمن بالا باشه که این احتمال رو بده تفکر رایج در شرایط حاضر صحیح نیست و باید به دنبال حقیقت بود؟ خب حتما کسانی بودن در اون زمان، افراد علوم جدید رو متناسب با زمان فرعون داشتن، شاید بسیار بالاتر از او تحصیل کرده بودن، دسترسیشون به اطلاعات و علوم بیشتر از او بود، اما این نشان میده که معیار تام نیست صرف این که یه نفر یه دوره تحصیل رو گذرونده، معیار تام برای عملکرد به موقع و ورود اقدام به موقع نیست. البته ممکنه خیلی جا شرط لازم باشه این. بنابراین این دوره دانشجویی که به تعبیر مقام معظم رهبری یه دوره خاصی است که تمام حساسیت‌های به مباحث روز و مسائل جامعه تو این دوره خاص اتفاق میفته، نه قبل و نه بعد از اون چنین شرایطی تکرار نمیشه. توجه می‌فرمایید از نظر فکری فرعون تفکر ایجاد کرده که خودش رو پروردگار اعلا میدونه، یعنی یک تفکر خرافی غیر عقلی که کاملا همه رو بر این تفکر استوار کرده و همه قانع شدن و دارن به همین سبک زندگی میکنن. از بعد رفتاری هم یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، یعنی به کشتار شدید میپردازه و از اون طرف باعث استثمار زنان میشه. حالا اون زمان نوع استثمار به گونه ای بود، اون زمان جاهلیت پس از اون هم دختران زنده به گور می‌شدن به ای ذنب قتلت، و در زمان ما جاهلیت مدرن و استثمار مدرن هست. خب کسی که بتونه اون اختناق شدید رسانه‌ای دوران فرعون رو و قدرت و شرایط خاصش رو درک کنه و بشکنه این رو و اقدام صحیح کنه، یک چنین انسانی لایق حکومت جهانی است. این خیلی مهمه. چرا از بین اون همه افرادی که شاید عباد و زاهدان و انسانهای به ظاهر خوب زیادی در اون زمان بودن و زمانهای بعدی، ولی چرا از بین اینها یه انسانی که شاید چندانم تاریخ به حسابش نیاره و یه شخصیت آرایشگر توی دربار محسوب میشه، هیچ موقعیت اجتماعی خاصی هم نداره، ولی چرا این باید برای دوران ظهور انتخاب بشه؟ به این دلیل که اون استفاده از هوش شناختی و هوش اجتماعی با اون ابزار ایمان تحقق پیدا میکنه و باعث میشه که بتونه انتخاب صحیح و عملکرد و ورود صحیح داشته باشه.